در شب با وقت کابل، سلام و شب خیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و برنامه این ساعت رادیو آزادی به همکاری تکنیکی عقاب پیکار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه طالبان می گوید که امیرخان متقی، سرپرست این وزارت و هیئت پارلمان ایران در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از مرزها و تجارت گفتگو کردند. حافظ یا احمد، معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان، در شبکه اجتماعی اکس امروز نوشت که آقای متقی با هیئت ایرانی در کابل گفته که با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان امنیت کامل در این کشور برقرار شده و به گفته وی نیروهای طالبان توانستند که جنگجویان داعش را از بین ببرند. این ادعا از سوی سرپرست وزارت خارجه طالبان در حال مطرح می شود که شورای امنیت ملل متحد به تازگی درباره آنچه ادامه فعالیت شاخه ولایت خراسان داعش در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده است. بر اساس گزارش این شورا، شمار جنگجویان داعش و اعضای خانواده های آنها در افغانستان بین 4000 تا 6000 تن تخمین می شود. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، امروز در اعلامیه با رد این گزارش ادعا کرد که طالبان توانایی عملیاتی داعش را از بین بردند. انتظار می رود که دور دوم کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در ولایت های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و اروزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت آغاز شد. کمال شاه سید، مسئول ارتباطات برنامه محوی پولیو در صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف در افغانستان، به رادیو آزادی دیروز گفت که تلاش می‌کنند که مرحله دوم کمپاین به درستی انجام شود. در جریان سال روان میلادی 5 مورد مثبت پولیو در ولایت ننگرهار ثبت شده است. افغانستان و پاکستان تنها 2 کشور در جهانند که هنوز آری از پولیو نشدند. پولیو بیماری ویروسی و ساری است که تداوی ندارد و تنها توسط واکسن قابل جلوگیری است. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان برای اجرای تمرینات به هدف آمادگی برای رقابت‌های مقدماتی جام آسیا امروز به تاجیکستان رفت. فدراسیون فوتبال افغانستان در حساب فیسبوکش نوشت که ملی پوشان زیر 23 سال بعد از راه اندازی کمپ تمریناتی در شهر دوشنبه در ماه سپتامبر در رقابت‌های راهیابی به جام آسیای و جام آسیایی 2024 در تاشکند شرکت خواهند کرد. بر اساس اعلام این فدراسیون، تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان چهارشنبه هفته آینده 6 سپتامبر به مصاف تیم ازبکستان می رود. در 9 سپتامبر با تیم ایران روبرو خواهد شد و در 12 سپتامبر در برابر هنگ کنگ بازی خواهد کرد. قوای هوایی اوکراین می گوید که 4 راکت کروز روسی را منهدم کرده است. کیف شب گذشته از خطر حملات هوایی در سرتاسر اوکراین هشدار داده بود. سرهی پوپکو، مسئول اداره نظامی کیف، گفته است که همه راکت‌های منهدم شده به سمت کیف شلیک شده بودند. اداره سارانوالی اوکراین میگوید که 2 غیر نظامی بر اثر پارچه‌های راکت زخمی شده و برخی از ساختمان‌های رهایشی آسیب دیدند. و جینا ریموندو، وزیر تجارت آمریکا، در تازه‌ترین بازدید یک عضو کابینه رئیس جمهور جو بایدن ضمن مساعی برای اصلاح روابط رو به وخامت با چین به این کشور سفر کرده است. خانم ریموندو وعده کرده که بدون اینکه فشار واشنگتن برای مدیریت مسئولانه روابط اقتصادی میان دو کشور را به مخاطره بیاندازد، روش واقعی بینانه خواهد داشت. او هنگام عزیمت به سوی چین در واشنگتن به خبرنگاران گفت که او بسیار واقعی بینانه عمل خواهد کرد و چالش‌ها را با چشم باز زیر نظر خواهد داشت. قرار است وی برای ترویج رقابت سالم با مقامات چین و تاجران آمریکایی در پکینگ و شانگهای گفتگو کند. پایان. دوستان عزیز، شما شنونده رادیو آزادی هستین. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. واکنش گزارشگر خاص ملل متحد در برابر اقدام اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت رفتن زنان به پارک ملی بند امیر در بامیان.
ریچارد بنت در روز یکشنبه در حساب اکس خود یا توییتر سابق نوشته است: لطفاً کسی توضیح دهد که چرا این محدودیت برای بازدید زنان از بند امیر برای رعایت شریعت و فرهنگ افغانستان ضروری است.
وزیر خارجه ایران با سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان تلفنی گفتگو کرده است.
در اعلامیه وزارت خارجه ایران با نقل از عبداللهیان نوشته شده است که وای با امیرخان متقی در مورد موضوع عقاب ایران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است.
یک تاجر برای صدها دختر در هرات مکتب ساخته.
با او چی میشه؟
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهر را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ریچارد بنت، گزارشگر خاص ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، به ممنوعیت رفتن زنان به پارک ملی بند امیر از سوی طالبان واکنش نشان داد. بنت در حساب ایکس خود یا تویتر سابق در مورد دلیل این اقدام حکومت طالبان و ربط آن با شریعت و فرهنگ توضیح خواسته است. این در حال است که خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست مردمی در بامیان اعلام کرد که پس از این زنان به دلیل رعایت نکردن حجاب حق رفتن به بند امیر را ندارند. در همین حال شمار از زنان این ممنوعیت اخیر طالبان را اوج زن ستیزی عنوان می کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، و شماری از زنان افغان در واکنش به ممنوعیت رفتن زنان به بند امیر از سوی حکومت طالبان واکنش نشان دادند. ریچارد بنت به روز یکشنبه در حساب ایکس خود یا تویتر سابق نوشته است: لطفاً کسی توضیح دهد که چرا این محدودیت برای بازدید زنان از بند امیر برای رعایت شریعت و فرهنگ افغانستان ضروری است. شماری از زنان نیز در واکنش به این اقدام حکومت طالبان ادعا دارند که این ممنوعیت ها نشان دهنده اوج زن ستیزی طالبان است. زهرا قنبری، یک تن از باشندگان ولایت بامیان، میگوید رویکرد محدود کننده طالبان بالای زنان و دختران افغان تاثیر منفی گذاشته است. او به رادیو آزادی گفت:
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند، چون کم کم محدودیت ها را ایجاد کرده تا به همون لحظه برسه که دختران را زنده به گور کنن و کاملا در خانه، فعلا زندانی خانگی هم هستند و بیشتر شوند، و تاثیر بسیار زیاد منفی و نه تنها خودم برای بسته زنان و دختران داره، چون که برای یک لحظه خوش بودن و دور بودن از دغدغه های زندگی میرفتن برای تفریح و یا با فامیلشان، با دوستایشان، حالا همون را هم گرفتن.
گلبخت نجاتی، یکی دیگر از زنان ساکن بامیان، نیز میگوید به دلیل قیدات حکومت طالبان در بند امیر، امسال حضور زنان و دختران در این مکان تفریحی کم رنگ بوده است.
امسال هم حضور دختر خانم ها در ولایت بامیان، بخصوص در پارک ملی بند امیر، بسیار کم رنگ بوده متاسفانه، و دلیلش همی بوده که طالبان اونا را پوششان مد نظر میگرفتن، و یکی شما امروی کی مثلا در پارک ملی بند امیر میرین و یه نفری که محرمتون هست کی هست؟ نامزادتون اگر است باید شما یک نکاح خط داشته باشین، اگر شوهرتون هست همچنین باید یک نکاح خط داشته باشین. همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
ترنم سعیدی، فعال حقوق زنان، هم ادعا میکند که حجاب بهانه است و طالبان به دلیل آنچه که او سیاست زن ستیزانه ایشان عنوان میکند، مانع رفتن زنان به بند امیر میشوند.
این اوج زن ستیزی و اوج جاهلیت این گروه ستمگر هست. خب بهانه‌ای که به هر حال دارند که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی ندارند را ما اجازه نمیدیم. بهانه حجاب یک بهانه بسیار غیر موجه هست، چون زنان افغانستان همیشه با حجاب بودن، مخصوصا در این بره. تنها چیزی که میتونیم ما در برابر این فرمان های طالبان و این ممنوعیت ها و اعلام محدودیت ها بگوییم هست که طالبان یک گروه زن ستیز، یک گروه ستمگر هستند.
سونیکا آریان، از دیگر فعال حقوق زن، نیز میگوید ممنوعیت های طالبان نسل آینده زنان و دختران افغان را با مشکلات روحی و روانی جدی مواجه خواهد کرد.
ده بندیز لنور و بندیزون و سرا یو زی و خوز و بندی دیر زیاد منفی تاثیر لری و داد یو لوی ناورین دیر آمینسته که دلو سبب که گیچ من با پراتلون که احداث مرمن اول روچ آقوی بیانگیزی ناومید افسرده او پا روانی ناروغی و باخت مایندی او اینجونی باوی.
خالد نفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز شنبه در یک نشست مردمی در ولایت بامیان گفت که پس از این بعض زنان و دختران اجازه رفتن به بند امیر را نخواهند داد. او دلیل این کار را عدم رعایت حجاب از سوی زنان عنوان کرد و از نیروهای امنیتی و محتسبان امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان خواست که مانع ورود زنان به پارک ملی بند امیر شوند. حکومت طالبان پیش از این هم زنان و دختران را افزون بر منع کردن از آموزش بالاتر از صنف ششم، تحصیل و کار، از رفتن به حمام‌های شهری زنانه، پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و سفر بدون محرم در مسافه‌های طولانی منع کرده بودند. بند امیر یکی از تفریحگاه‌های مشهور افغانستان است که در ولایت بامیان موقع دارد و سالانه صدها زن و مرد از سراسر افغانستان حتی کشورهای دیگر به منظور تفریح به این مکان می‌روند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در یک تماس تلفنی با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان درباره حقابه ایران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده. وزارت خارجه ایران روز یکشنبه در اعلامیه مربوط به این تماس تلفنی با اشاره به سفر اخیر یک هیئت ایرانی به افغانستان برای معلوم کردن سطح آب دریای هلمند به نقل از عبداللهیان نوشته که ادامه این روند برای حل مشکلات در این بخش کمک می‌کند. حکومت طالبان به تاریخ 23 اسد پذیرفت که یک هیئت ایرانی برای معلوم کردن سطح آب به محل دستگاه آبسنج در دهراوود سفر کرده است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه ایران با نشر اعلامیه گفته است که عبداللهیان وزیر خارجه ایران با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفتگوی تلفنی کرده است. در این اعلامیه که بر روز یکشنبه منتشر شده گفته نشده که این گفتگو چه زمانی صورت گرفته و حکومت طالبانی سازمان نشرین گزارش کدام اعلامیه در این رابطه منتشر نکرده است. در اعلامیه وزارت خارجه ایران به نقل از عبداللهیان نوشته شده است که وی با امیرخان متقی در مورد موضوع عقاب ایران و برخی مسائل دیگر گفتگو کرده است. در اعلامیه گفته شده است که عبداللهیان با اشاره به سفر اخیر هیئت ایرانی به افغانستان برای مشخص کردن سطح آب دریای هلمند گفته است که ادامه این روند برای حل مشکلات کمک میکند. با تاریخ 23 ماه اسد وزارت خارجه حکومت طالبان پذیرفت که برای معلوم کردن سطح آب دریای هلمند یک هیئت ایرانی به محل دستگاه آبسنج دهراوود سفر کرده است. پیش از این اظهارات طالبان، حسن کاظمی قمی سرپرست سفارت ایران در افغانستان گفته بود که متخصصان ایرانی برای بار نخست در پیوند به جنجال آب دریای هلمند به ولسوالی دهراود ولایت اروزگان رفته است. بعدن گزارش شد که این هیئت تایید کرده که میزان آب دریای هلمند کمتر از سال آبی نرمال است. در اعلامیه وزارت خارجه ایران گفته شده است که امیرخان متقی از عبداللهیان وزیر خارجه ایران دعوت کرده که به کابل سفر کند، اما گفته نشده که وزیر خارجه ایران این دعوت را پذیرفته است یا نه. از سوی دیگر ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان به روز یک شنبه در سلسله توییت‌های از دیدار یک هیئت 7 نفری مجلس شورای اسلامی یا پارلمان ایران با امیرخان متقی خبر داده است. ضیا احمد تکل نوشته است که هیئت ایرانی در این دیدار از امیرخان متقی تقاضا کرده که برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و به همین گونه تامین بهتر امنیت مناطق سرحدی گام‌های استوار بردارند. با گفته معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، امیرخان متقی در این مورد به هیئت ایرانی اطمینان کامل همکاری را داده است. این در حالی است که مسئله عقاب ایران میان حکومت این کشور و حکومت طالبان اخیراً به موضوع پرتنش مبادله شده بود. با این وجود هر دو طرف همواره بر تطبیق مائده 1351 تاکید کردند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یک تاجر در ولایت هرات با ساخت یک مکتب خیریه برای 500 دختر یتیم و بی‌بضاعت فرصت آموزش رایگان فراهم کرده است. این مکتب از صنف اول تا 12 ساخته شده، اما به علت محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران، دانش آموزان تا صنف ششم در آن درس می‌خوانند. در این حال دختران صنف ششم این مکتب نگران هستند که پس از فراغت از صنف ششم مانند صدها هزار دختر افغان از آموزش محروم خواهند شد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر.
دختران خردسال در صنف سوم مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات درس می‌خوانند. آنان با لباس‌های آبی و روسری‌های سفید سخنان معلمشان را تکرار می‌کنند. مکتب خیریه احمدشاه فقیری به این دختران که بی سرپرست و نادار هستند فرصت آموزش رایگان را فراهم ساخته است. یلدای 9 ساله یک تن از این شاگردان است. وی می‌گوید پدرش مریض است و به خاطر مشکلات اقتصادی به مکتب رفتن نمی‌تواند. اما این مکتب خیریه تمام امکانات آموزشی را به طور رایگان در اختیارش گذاشته است. یلدا با خواهر کوچکترش در مکتب خیریه احمدشاه فقیری در شهر هرات مصروف آموزش هستند. او به رادیو آزادی میگوید:
به اساس مشکلات مالی که بود ما از مکتب به این مکتب آمدم و هیچ فیس از ما دریافت نکردن. کتاب، قلم و لباس سرم بره ما دادن. ما کوشش میکنیم درس بخونیم تا اول نمره بشه.
این مکتب از صنف اول تا دوازدهم فعال شده است، اما به خاطر منع آموزش دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم از سوی حکومت طالبان، دختران خردسال تنها تا صنف ششم در این مکتب آموزش میبینند. خدیجه شاگرد صنف ششم این مکتب است. وی که قرار است تا چند ماه دیگر از صنف ششم فارغ شود، نگران مسدود ماندن مکتبها بر روی دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم است. خدیجه میگوید که اگر به زودی مکتبها بر روی دختران بازگشایی نشوند، او همانند میلیون ها دختر دیگر از آموزش محروم شده و خانه نشین خواهد شد.
مکاتب صنف هفت به بالا باز کنند تا ما بتونیم به تحصیل خود خواه ادامه بدیم و بتونیم به کشور خود خواه خدمت کنیم و به آرزوهای خود خواه برسیم.
بیشتر دختران دانش آموز در مکتب خیریه احمدشاه فقیری پدرانشان را در جنگ از دست دادند. شعیب فقیری مدیر عامل مکتب خیریه احمدشاه فقیری میگوید که با فعال ساختن این مکتب تلاش کرده است که دختران یتیم و فقیر مانند دیگر دختران درس بخوانند تا به آرزوهایشان برسند. وی در این باره میگوید:
ما بیشتر از 500 شاگرد اوناس در مجتمع خیریه الحاج احمدشاه فقیری مصروف تحصیل هستم که بیشتر بی‌بذات هم خوشبختانه بنیاد خیریه الحاج احمدشاه فقیری این امکان فراهم کرد که در بخش غرتسیه، در بخش لباس، در بخش آموزش رایگان در خدمت دانش آموزا باشم.
بیشتر از 700 روز می شود که دختران صنفهای هفتم تا دوازدهم در سراسر افغانستان به مکتب نرفتند. با گذشت بیشتر از 2 سال است که حکومت طالبان مکتبها را بر روی شاگردان دوره متوسطه و لیسه مکتبهای دخترانه مسدود ساخته و هیچ پاسخ روشنی درباره بازگشایی مکتبهای دخترانه نداده است. در این حال افراد طالبان روز چهارشنبه از سفر بیش از 100 دانش آموز دختر افغان به دبی در میدان هوایی کابل جلوگیری کردند. این دختران به دعوت 1 میلیاردر عرب قرار بود در امارات متحده عربی درس بخوانند. به تازگی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف اعلام کرد که به خاطر اعمال محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران 85% دختران افغان از آموزش محروم شدند. آمارهای یونیسف نشان می‌دهد که 2.5 میلیون دختر افغان از رفتن به مکتب و پوانتون محروم هستند. یلدا که هنوز صنف سوم مکتب است، امیدوار است که به زودی مکتب‌ها بر روی همه دختران افغان باز شود تا آنان بتوانند به آرزوهای خود برسند. به گفته او، مسدود ماندن مکتب‌ها بر روی دختران آنان را ناامید ساخته و یک آینده تاریک به همه دختران رقم خواهد زد.
من یکی از شنوندگانی رادیو آزادی هستم. در ما میشه زنگ بزنید به شبکه کار نمید تا شماره خدا اعلان میکنم به خودتان بکنم بازم میرم در ما شماره ما زنگ بزنید.
درست است، ما به شما تلفن می نماییم. همچنان به تمام شنونده های محترم ما خاطر نشان می نماییم که به خاطر جلوگیری از مصرف شما می توانید برای ما مسکال بدهید، یعنی یک بار زنگ بزنید و تلفن را بسته کنید. ما شماره تلفن شما را در کامپیوتر می بینیم و برایتان تلفن می نماییم. شماره مورد نظر را می خوانم: 00 42 02 21 12 41 38.
پس از قتل مرموز هورا سادات، یوتیوبر جوان در کابل، شماره از یوتیوبران زن در افغانستان می گویند که نگران امنیت جانی خود هستند. برخی از این یوتیوبران زن به رادیو آزادی گفتند که با توجه به قتل مرموز هورا سادات و مخالفت حکومت طالبان با کار زنان، حالا درباره ادامه دادن به کارشان دچار شک و تردید شدند. هورا سادات هفته گذشته به گونه مرموزی در کابل به قتل رسید. خانواده او تا به حال درباره چگونگی قتل او جزئیات ارائه نکردند، اما نهادهای امنیتی طالبان گفتند که دو تن را در پیوند به قتل او بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با صدای یکی از یوتیوبران آغاز می شود.
زمینه امنیت برای یوتیوبرها بسیار خراب است. من خودم شخصا بسیار میترسم.
یک تن از محدود زنان است که این روزها در زیر حاکمیت طالبان در شبکه اجتماعی یوتیوب فعالیت دارد. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست از او در گزارش نام ببریم میگوید قتل هورا سادات یک تن از یوتیوبران زن او را هراسان و نگران امنیت جانیش کرده است. او به رادیو آزادی گفت
هر زنی که فعالیت رسانه‌ای مدنی و یا در شبکه اجتماعی فعالیت کنه او بی نهایت زیر تهدید است. ما خودم شخصا بسیار میترسم. از وقتی که طالبا آمده من در یوتیوب کار میکنم و کوشش میکنم که هیچ چهره خود نشان ندیم. حتی ما از ترس با همسایه خود گفته نمیتونیم که ما یوتیوب داریم. ما اصلا یک برنامه را در کوچه و بازار که ما قبلا اجرا میکردیم فعلا اجرا کرده نمیتونیم. فعلا برنامه ما کلش از خانه است.
او بدون ارائه هیچ گونه سندی ادعا میکند که طالبان مسئول قتل هورا سادات هستند. یکی دیگر از یوتیوبران زن نیز میگوید قتل هورا سادات او را در مورد ادامه کارش به تردید انداخته است. او که نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت
ما بخی ترس خوردیم. حتی کسایی که میگه اینجا اینی برنامه هست یا این قسم برنامه میریم ثبت کردن، ما اول میپرسم اونجا اهمیت ما چگونه هست؟ آیا امن است برای ما که ما بیاییم؟ یعنی بخاطر که ما بسیار از قتل خانم سادات ترسیدیم و بخی امیال ما روی ما گم کردیم که چرا خمای ما دیگه برنامه پیش ببرم یا نبرم.
هورا سادات یوتیوبر جوان افغان دوشنبه هفته پیش به گونه مرموز در کابل به قتل رسید. برادر او در گفتگو با یک تن از یوتیوبران تنها گفته که او را در یک حادثه دلخراش از دست دادند، اما درباره این حادثه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خالد زدران سخنگوی فرماندهی امنیه حکومت طالبان در کابل گفته که دو تن را به اتهام قتل هورا سادات بازداشت کردند. او در گفتگو با یکی از یوتیوبران افزوده که در یک مهمانی به هورا سادات مواد خورانده شده بود که صحتش را ضعیف کرد و سبب مرگش است. اما شماری از اعضای جنبش زنان مقتدر افغانستان روز جمعه با تجمع در کنار قبر هورا سادات خواهان توقف قتل‌های مرموز زنان در زیر حاکمیت طالبان شدند. در اعلامیه این جنبش بدون ارائه کدام سند ادعا شده که زنان در افغانستان در برخی موارد در کنار محرومیت از حقوقشان از سوی طالبان مورد توهین، شکنجه، زندانی شدن و کشتارهای مرموز و هدفمند قرار گرفتند. اما حکومت طالبان همواره ادعای نقض حقوق بشری به ویژه قتل فعالان بخش‌های مختلف رد کرده است. با این وجود دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما هفته پیش در گزارش ادعا کرد که طالبان از زمان تسلط به قدرت در افغانستان بیش از 800 مورد نقض حقوق بشر علیه اعضای حکومت پیشین انجام دادند که شامل 218 مورد قتل‌های فراقانونی می‌شود.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
زنان قالین باف در افغانستان میگویند که تولیدات و فروشاتشان در تناسب به سالهای قبل کاهش یافته. آنها افزایش بهای مواد خام و مشکلات اقتصادی مردم را عامل اصلی کاهش فروشات و تولیداتشان عنوان میکنند. این در حال است که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR خبر داده که به زودی یک مرکز تولید قالین را برای زنان قالین باف در بلخ ایجاد خواهد کرد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
حال اجازی بلامدن از خانه در مدوشن یا فامیلوشن برشن نمیته.
پشتون امیری مالک یک شرکت قالین بافی و صنایع دستی میگوید که پیش از این بانوان زیادی با او کار میکردن، اما حالا که تولیدات قالین در شرکتش کاهش یافته بیشتر کارمندانش بیکار شده و خانه نشین شدند. بانو امیری علت کمرنگ شدن کاهش تولیدات و فروشاتشان را بلند بودن بهای مواد خام و مشکلات اقتصادی مردم عنوان می کند.
کار و بازار قالین بسیار خراب شده در این سال ها. خصوصا مواد قیمت شده و بس کس قالین نمی خده چون پیسه از افغانستان گم شده. چون فروشات نداریم، در دو سال هیچ فروشات نداشتیم. بنابراین ما بسیار سلو ساختیم کار بافت قالین خوده. با دو سه نفر ما اکتفا کردیم، دیگر را فعلا بیکار استن چون مواد خام نیست، فروش هم نیست.
فاطمه آشوری بانوی دیگری است که میگوید از 10 سال به این طرف شرکت تولید تار و قالین دارد، اما با گفته او در 2 سال گذشته همه کارها متوقف است.
پس از بحران‌های سیاسی وضعیت صادرات قالین، بازار قالین، تولید، همه چیز متاسفانه رو به سقوط بوده. اوضاع خوبی نداره وضعیت قالین افغانستان. اگرچه مثل گذشته به علت از اینکه صادرات نیست، بازار قالین افت کرده، قیمت ها پایان آمده، به این لحاظ با کارگر هم نمیتونیم که پول بهتری پرداخت بکنیم. هم صادر کننده دچار نقصان شده، هم تولید کننده و هم کارگر.
تلاش کردیم در بالای تولید و بازار قالین افغانی نظر مسئولان اتحادیه قالین را بگیریم، اما نور احمد نوری رئیس این اتحادیه تا زمان نشر گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت و حکومت طالبان با فرستادن یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی ادعا کرده است که در سه ماه نخست سال جاری 260 هزار متر قالین به کشورهای پاکستان، ازبکستان، ایتالیا، ترکیه، آمریکا، هند، چین و امارات متحده عربی صادر شده است.
صادرات قالین و گلیم در مدت سه ماه ربع اول سال 1402 در حدود 260 هزار متر مربع بوده که ارزش مجموعی پولی آن به 4 میلیون 470 هزار دلار آمریکایی میرسد که به کشورهای صادر گردیده است.
این در حالی است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR امروز در صفحه اکس یا تویتر سابق خود نوشته است که برای زنان قالین باف در ولایت بلخ یک مرکز تولید قالین ایجاد خواهد کرد. این اداره با نشر این خبر یک ویدیو را نیز منتشر کرده است که در آن دیده می شود چند بانوی کهنسال در یک خانه‌ای که سقف هم ندارد جمع شده و قالین بافی می کنند. از این میان بیبی نیاز 71 ساله می گوید:
قالین بافی یک بخش از زندگی من است. از 10 سال به این طرف که حالا من 71 سال هستم با قالین بافی زندگی کردیم. کار کردن در زمستان برای من در اینجا مشکل است. ما در اینجا آتش روشن میکنیم، دست های خود را گرم کرده و کار خود را میکنیم. اگر قالین بافی نباشد ما غذا نداریم. اینجا هیچ چیزی نیست، همه چیز را به قرض میگیریم. ما پول نداریم و هیچ چیزی نداریم.
این بانو میگوید تا زمانی که چشمانش کار میکند به کار قالین بافی ادامه میدهد. UNHCR گفته که این مرکز قالین بافی با حمایت سفارت ژاپن در افغانستان ساخته خواهد شد، اما مشخص نکرده که این مرکز چه زمانی ایجاد و برای چه تعداد بانوان زمینه کار فراهم خواهد شد. اما این سازمان نوشته است که بانوان بجا شده داخلی در این مرکز کار خواهند کرد. تولید کنندگان قالین در حال از کم رنگ شدن تولیدات و بازار فروشاتشان شکایت دارند که به اساس گزارش های سازمان های بین المللی با کاهش کمک ها فقر در بین مردم افغانستان افزایش یافته است، تا جایی که بیشتر خانواده ها حتی توان مالی تأمین نیازهای اولیهشان را ندارند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
ساعت 10:28 شب به وقت کابل است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی عقاب پیکار با من کمک و همکاری داره. در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر میشه.
پیام ها و نظریات شما.
همه صدای ما نشر نمیکنین، صدای ما نشر کنین. ما از ولایت فرا ولسوالی پرچمان خلیلی هستیم. منطقه ما پارسال سیل برد، احتیاط ما را سکت توجه نکرد، کمک همکاری نکرد. سال خوشکوه مردم بخید داری بداره، حتی توانای مجرات نداره که مجرات کنن. شبای یتیما و بیوزنا و بش افته ها به نان و به غذا تیر میکنن. شما آرزو داریم که صدا ما نش کنین که به امرای ما کمک همکاری و غمکاری بشه. یک جهان تشکر.
بلوش هستم، در ولایت ننگرهار زندگی میکنم. خودم یک گرشگر هستم و ننوار خانواده خودم هستم. مادر نداریم، بخاطر کار کسی نداریم. یک پدرم هست از یک چشم. کدام کار در شریعت نیست، کدام کار گناه است. بر ما بگویی که اینی کار گناه است که ما او کار نکنیم. او عجت ازی چیست که می خیزی رشگه قدر مردم تاوان کدین، قدر مصرفه سر رشگه خود کدین. کسی قرض کده، کسی طلای خود فروخته، کسی زمین خود فروخته، کسی موتر خود فروخته، که باش که ما یک لقمه اقلال روزی پیدا کنیم. امور هم سر ما می خیزی شما بسته می کنین. با کدام دلیل؟
پدرم معیوب است، خیلی وضعیت اقتصادی ما خراب است، پدرم معلول است، بسیار شل است دیگه، پاش قط است. خواهش میکنم لطفاً برای ما کمک کنین.
در قسمت
فقر ما همه میبینیم که وضعیت اقتصادی در افغانستان چندان مناسب نیست. مشکلات اقتصادی عدیده مردم را تهدید میکند.
ده و 30 دقیقه شب به وقت کابل. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مونده برنامه پروگرام هفتوار کاروان زهرا با هم میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان مرتقی، سرپرست این وزارت و هیئت پارلمان ایران، در مورد مسائل امنیتی، مبارزه با مواد مخدر، حفاظت از مرزها و تجارت گفتگو کردند. انتظار می‌رود که دور دوم کمپاین 4 روزه واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در ولایت‌های بلخ، سمنگان، فاریاب، سرپل، جوزجان و اروزگان آغاز شود. دور اول این کمپاین هفته گذشته در 28 ولایت راه اندازی شد. تیم ملی فوتبال زیر 23 سال افغانستان برای اجرای تمرینات به هدف آمادگی به رقابت‌های مقدماتی جام آسیا امروز به تاجیکستان رفت. قوای هوایی اوکراین میگوید که 4 راکت کروز روسی را منهدم کرده است. و جینا ریموندو، وزیر تجارت آمریکا، در تازه‌ترین بازدید یک عضو کابینه رئیس جمهور جو بایدن ضمن مسایی برای اصلاح روابط رو به مقامات با چین به این کشور سفر کرده است. خانم ریموندو وعده کرده که بدون اینکه فشار واشنگتن برای مدیریت مسئولانه روابط اقتصادی میان دو کشور را به مخاطره بیاندازد، روش واقعی بینانه خواهد داشت.
کاروان زهر
سلام علیکم، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زر خوش آمدید میگم. در مطلب نخست این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید با افزایش نیاز به کمک های بشری، پروژه های معیشت بدیل کوکنار کاهش یافته.
دهقانان برای تامین غذا، خرید ادویه و تامین مصارف برای خانواده‌شان نیازمند کشت بدیلند.
یک روانشناس برای ما خواهد گفت که اعتیاد به مواد مخدر چرا و چگونه سبب زوال اخلاق می شود.
فاکتور بسیار خطرناک، بسیار قوی که سبب کاهش از بین بردن غیرت می شود. مواد مخدر و نشاور است که از جمله آن شراب، هروین، اپین یا تاریاک و مشتقات از اینها.
یک دکتر از چگونگی اعتیادش به مواد مخدر برای ما خواهد گفت.
مگر نشه یا مواد مخدر آغشته نمی بودم، حداقلش یک متخصص می بودم و خیلی جای فخر بود برای ما که می توانستم با منطنه یا همشهر خود خدمت کنم.
زلمه و زرغونه تصمیم می گیرند که با هم ازدواج کنند، اما خانواده زرغونه مخالف است. این که چرا؟ ادامه داستان را در درامه برنامه بشنوید.
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی قده جان، باز نام بچه منه بگی فامیدی یا نه؟ تو نمی شرمی که سر ما مردم ناق ناق تومد می زنی؟ دانت تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول من رو ببین، اون بچه ایم ترو ببین.
برنامه را با مشکلات در بخش کمک های بدیل کوکنار آغاز می کنیم. اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد می گوید نیاز جدی به کمک های بشردوستانه در افغانستان برنامه معیشت بدیل کوکنار را متاثر ساخته است. مسئولان در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد UNODC در کابل می گویند با حکومت دوباره طالبان فعالیت های این سازمان بیشتر بر ارائه کمک های بشری متمرکز شده و پروژه های معیشت بدیل کوکنار در مقایسه با گذشته کمتر شده است. دهقانان در افغانستان از عدم دریافت کمک های بدیل کوکنار شکایت دارند و میگویند با منع کشت کوکنار با مشکلات جدی اقتصادی روبروند و زمستان سختی را در پیش رو خواهند داشت. جزئیات را همکار ما گزارش می دهد.
از اواخر سال 2022 میلادی تا ماه جون امسال، اداره مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد برای اجرای پروژه‌های انکشافی بدیل کوکنار تنها 5.86 میلیون دلار آمریکایی دریافت کرده است. دفتر UNODC در کابل میگوید با این پول آنان توانستند تنها به 14,000 دهقان کمک کنند و 33% دریافت کنندگان این کمک ها زنان بودند. سازمان ملل متحد میگوید که با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان نیاز به کمک های غذایی بیشتر شده، از همین رو پروژه های انکشافی بدیل کوکنار به مراتب کمتر شده است. خانم انوب هاسود نماینده اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در کابل هرچند از تصمیم منع کشت کوکنار استقبال می کند و آن را مؤثر می داند، اما می گوید که در نبود کمک ها دهقانان متضرر شده و با فقر شدید روبرواند. و در صحبت با بخش رسانه های سازمان ملل متحد گفت
دهقانان برای تامین غذا، خرید ادویه و تامین مصارف برای خانواده ایشان نیازمند کشت بدیلند و باید قرض های را بپردازند که آنان برای کشت و کارشان گرفتند.
حکومت طالبان با منع کشت کوکنار و تخریب مزارع کوکنار در جنوب افغانستان نام های دهقانان را یادداشت کرده و لیست آن را برای دریافت کمک به اداره های مربوط سازمان ملل متحد سپرده است، اما این سازمان برای ارائه کمک به تمامی این دهقانان پول کافی در اختیار ندارد. سازمان ملل متحد در حال حاضر با شمار محدود دهقانان در جنوب و شرق افغانستان در بخش ترویج کشت‌های بدیل کوکنار کمک مالی و همکاری تکنیکی می‌کند. اما دهقانان می‌گویند که کشت‌های بدیل که این سازمان ارائه کرده بیشتر شامل سبزیجات است که در یک و یا دو فصل سال کشت می‌شود و هنگام عرضه آن به بازار در بدل پول ناچیز به فروش می‌رسد. شاه آقا دهقان در ولسوالی گرشک هلمند است که در گذشته بر بخشی از زمینش کوکنار کشت می کرد. اما حال که از کشت کوکنار منع شده، در نبود کمک های بدیل با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
این زمین را کوکنار و نیمی آن را هم گندم کشت می کردیم. گندم مصرف یک ماه ما می شد و تریاک چون قیمت تر بود یک چیزی به دست ما می داد. یک سیر تریاک هم از کم نان خانواده ما را تامین می کرد. حالا تریاک هم نیست. این زمینی من یک جریب است. در آن گندم کشت کردیم، اما مصرف یک ماه خانواده ما را به دست نمی دهد. حیران ما منتظر نشستیم که به ما کمک صورت گیرد، چون برای نفقه خانواده در ماندیم. اگر هیچ کاری نمی توانند، یک کاروبار را برای ما فراهم سازد. تمام جوانان و بزرگسالان ما بیکار و دست روی دست نشستند.
از سال 2003 تا اواخر سال 2020 میلادی بیشتر پروژه های انکشافی سازمان ملل متحد در بخش بدیل کوکنار از سوی ایالات متحده آمریکا تمویل می شد. هرچند با سقوط نظام جمهوریت در افغانستان کمک های آمریکا در این بخش متوقف شد، اما هنوز نیز طریق سازمان ملل متحد با برنامه تداوی معتادان در افغانستان کمک می کند.
در گزارش شنیدیم که دهقانان می گویند با منع کشت کوکنار و عدم دریافت کمک های بدیل فقیرتر شدند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا بریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. حتی از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادی 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگریت نرم. عاقبت ما که رقم شد از اونها شاید بدتر شوه.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. انسان در کدام حالت با زوال اخلاق روبرو می شود؟ روانشناسان میگن که اعتیاد به مواد مخدر در کنار مشکلات متعدد صحی، حس اخلاقی و شجاعت را از انسان میگیرد و فرد معتاد با دیدن هر نوع ظلم و بی‌عدالتی از خود واکنش نشان نمیدهد. همکار ما در مصاحبه با گل ازغر شریفیار، روانشناس در بخش معتادان، از وی پرسیده که کدام نوع مواد مخدر بیشتر سبب زوال احساس و اخلاق در انسان می شود. نشانه های زوال احساس در فرد معتاد را چگونه می توانید؟ دکتر شریفیار ابتدا غیرت و احساس از دید روانشناسی را تشریح و تعریف می کند.
غیرت یک احساس درونی است که در مقابل حوادث، گفتار، کردارهای نامطلوب و ناشایسته در بدن انسان پیدا میشه و بیرون به شکل قهر، غصه، بدبینی، خفگی تبارز میکنه.
چرا برخی از معتادان غرور انسانی خود را از دست میدهند؟
از بین رفتن احساس غیرت عامل مختلف داره. مثلا یک عاملش فرهنگ است. در فرهنگ‌های مختلف احساسات غیرت با مصابه مختلف تبارز میکنم. مثلا در یک فرهنگ شاید رفاقت یا دوستی یک دختر با چند پسر و همچنان شاید برای آزونا در فرهنگ آزونا طبیع باشه و در مقابلش احساس غیرت تبارز نده. ولی در بعض فرهنگا شاید اینمی حکم یا اینمی کار خلاف اصول و فرهنگ باشه و در مقابلش شرم و عار پنداشته شود، در مقابلش احساس غیرت تبارز شود. همچنان شخصیت ها، ساختار شخصیت در انسان های مختلف مختلف هستند. مثلا یک شخص شاید به یک گف یا یک شرم عدیب بسیار از خود شدیدتر سلامل غیرت نشان دهد، ولی برای یک شخص دیگر شاید بسیار کارای زشت و بد هم در اونا سبب تبرز غیرت نشود. و همچنان فاکتور بسیار خطرناک، بسیار قوی که سبب کاهش از بین بردن غیرت می شود مواد مخدر و نشاور است که از جمله آن شراب، هروین، اپین یا تریاک و مشتقات از اینها تبلتکا، شیشه و مواد مختلف نشهی سبب کاهش از بین رفتن غیرت می شود. چون نشه زهر است و در مغز ما مراکز غیرت وجود داره و مراکز احساسات وجود داره و همچنان غدوات هستند که اندوکراین نمیده می شود، هیپوتلاموس و اونا سر غدوات دیگری که سبب افراز یک نوع هورمون می شود و سبب احساسات در بدن انسان می شود، سبب تبرز احساسات و خصوصاً احساس غیرت هم می شود. و همچنان تلاموس که مرکز قهر و غصه و احساسات است و همچنان سیستم لمبیک سر زنا مواد مخدر تاثیر سو و زهری میکنه و بالاخره سبب تخریب هیپوتلاموس و همچنان سیستم لمبیک و همچنان مراکز دیگر مغز که سبب تبرز احساسات و خصوصا احساسات غیرت میشه، بالاخره زهید میشه، از بین میره و از خاطر غیرت به کلی در بین معتادین از بین میره.
چی نوع مواد مخدر بیشتر بر غیرت انسانی تاثیر سو میگذارد؟
تمام مواد نشاور و مواد مخدر سبب از بین رفتن و کمبود احساس غیرت میشه، خصوصا الکل، تریاک و مشتقات آن که عبارت از هروین و مورفین و پیتیدین و ترامادول است. اینا همچنان شیشه یا کرستال، تبلتکا، اینمی تمام مواد مخدر سبب کمزوری غدوات و مراکز احساسات در مغز می شود و همچنان سبب از بین رفتن و یا کاهش احساسات غیرت می شود.
علائمی از بین رفتن غرور انسانی در معتادان چیست؟
اینا سابق در روبروی اطفال و مادر و فادر خود نشه استعمال نمیکرد، حالی که غیرت از اینا و احساس شرم از اینا از بین رفته اینا در بین فامیل در روبروی کلگی دی عمل خدا انجام میدهند
و دومی که از خانه خود طلا و سامانالات خانه را دوزی میکنم. سوم ای که اینا شو روز گم میباشه و ایچ احساس غیرت نمیکنه که ما زن داریم یا اولاد داریم و کلی از اونا به تفاوت میباشم. چهارم امکان داره که این مردم و جنایت مختلف دست بزنه، مثلا سرقت بکنه، قتل بکنه و همچنان اینا دروغ زیاد میگن که اینی نشانهای است که در یک معتاد سبب از بین رفتن یا کاهش غیرت میباشه. چون در اینا احساس غیرت نیستن دیگه، میتونه که از فامیل جدا شوه و حتی اگر زن داشته باشه شاید طلاق شوه و همچنان از طرف فامیل شاید قبول نشوه، همچنان از طرف جمعی هم قبول نمیشه. چون احساس غیرت نداره میتونه که با مختلف کارهای بد که در جامعه ما هسته به او دست بزنه، حتی به گدایی دست بزنه، به لواط دست بزنه، به زنا دست بزنه، به دوزی دست بزنه، به قمار دست بزنه و همچنان به جنایت دیگر سرقت و قتل و غارت و این چیزا دست بزنه.
اگر معتادی اقدام به علاج خود کند، آیا ماده به نام غرور خود به خود زنده می شود یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
چون بدن ما خوشبختانه یک سیستم ریجنریشن یا دوباره فعالسازی داره، امکان داره که احساس غیرت در اونا دوباره زنده شود. ولی اگر نشه بسیار زیاد باشه و زیاد قوی کده باشه و بسیار وقت شده باشه و مرکزی که در اونا احساس غیرت تولید میشه از بین برده باشه، امکان داره که به تداوی خاص روانی ضرورت داشته باشه.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
در این بخش برنامه هم داستان زندگی دکتری را می شنویم که قربانی مواد مخدر شده. دکتر سید جلال باشنده ولایت پروان میگوید سرگرم تخصص در بخش طب معالجه‌ای بود که یک دوستش وی را با تابلت زیگاب معتاد ساخت. وی که در حال حاضر در یک مرکز تداوی معتادان بستری است میگوید که قبل از اعتیاد به مواد مخدر در یکی از شفاخانه ها به عنوان کارمند صحی کار میکرد، اما اعتیاد به مواد مخدر زندگیش را دیگرگون کرد. سید جلال چگونگی اعتیادش به مواد مخدر را به همکار ما قصه کرده که آن را با هم میشنویم.
پیش از این که مواد مخدر استفاده کنم، لست مراجعه فارغ بودم و آخر یزی بود که امکان دادیم به تخصص به یکی از شفاخانه دولتی لوجا کامل شده بودم. یکی از روزا کت یکی از اندیوالای ما بودم و سه اندیوال بودیم که من را یکش یک ذره مشکلات پولی ما بود، یعنی قرضدار ما بود، از او پول خود میخواستم بگیرم. کمک جنجال مقد از او خیست. ما رفتم پیش یکی از همسنفیه من در مانخانش و دید که من تو جگرخون هستم یک رقم. باز اونا گفت که من یک تابلت برتان میتونم که ایر استفاده کنی یا می تشویش و چیتان گم میشه. اما کپسول به نام پریگابلین یا زیکاب او را برما داد. چون ما مسلکی بودم ما گفتم ای خو خیلی عوارض جانبی داره. اونا خودشان هم اول استفاده کرد، باز برمام داد. یک سال میشه که مواشته به مواد مخدر شدیم. سر اصاب من بسیار زیاد تاثیر کرده و من نمیتونستم تصمیم خود بگیرم. هر کاری که به ما تسلیم میشد ما دو تو تصمیم گرفته نمیتونستم که آیا این کار ما بکنم نکنم. فکر ما یک جای میبود، خود ما دیگه جای میبودم، اما چیزی که وظیفه من بود، کار من بود، امور با تاریخ صحیح پیش برده خیلی مشکل برام شده بود و رنگ ما یک رقم زرد رقم یک خاصف کرده بود. دوم عرق بسیار زیاد می آمد، یک کمه که ای تو روان مسر روان ما تاثیر کرده بود. زود جدید می شدم در خانه یا یکم دفعه همراه دوستا دیگه خیلی می چی بد داشت تاثیرات بد. بعدا که وقتی که من نمیتونستم در اجتماع زندگی کنم یا من کاری که برای ما تسلیم میکردم رو سعید پیش ببرم، دیگه ها در فامیلی ما پس پیش خبلگای ما پس پدر جان ما پول طلب میکردم و میگرفتم تابلت. زندگی اجتماعی ما بیخی تقریبا نیتو میگم که از بین برده بودم، بخاطر که با یک محفل از دوستا رفت و آمد نمیشد، با یک مرده داری مشی یگام جایی باید میرفت آمد باید شوه، از او ما کنار میشدم، چون وقتی که می استفاده میکردم میخواستم که یک جای گوشه باشم دیگه کس همراه من نباشه. امیر یک زندگی که کازی بود دروغ بود، اینمی زندگی غرق بودم دیگه، هر چیز مانده بود که روابط کرده دوستا و صنفی و استاد و فامیل و غیره خیلی تناسبش کم شده بود. مگر نشه یا مواد مخدر آغشته نمی بودم، حداقلش یک متخصص می بودم و خیلی جای فخر بود برای ما که می تانستم با منتنای و همشهری خود خدمت کنم، کلینیکی تشخیصی داشته باشم تا با هموطنای ما از هر طرف توانه چین خود ما بتانم کوشش کنم و کمک کنم و خدمت کنم.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
و حال هم نوبت نشر درامه برنامه است و در درامه می شنویم که زلمه عاشق زرگونه شده و از وی خواستگاری می کند. زرگونه راضی است و خانواده وی به مراسم نامزادی آمدگی می گیرند و همه منتظر آمدن برادر زرگونه از سفرند. اما با گذشت یک هفته مادر و پدر زرگونه از نامزد شدن دخترشان با زلمه انکار می کنند. این که چرا خانواده زرگونه به یک بارگی تصمیمشان را عوض کردن، دلیل آن را در این درامه با هم می شنویم.
الله مبارک کنه، خدا مبارک کنه، زیارت شاه ولی دای رحمت کنه. لا 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 لا. ای کیست که سنگ میزنه؟ میگم کیستی؟ سنگ نزن که کوزی من میده کدی.
نه ترس، مستم ظلمه.
الله خدا نگیرید، دل ما کشیدی، ما گفتم که چی شیشک است.
ببین متوجه باش که مردا شیشک نمی باشن، اگه شیشک باشه و تو هستی و اگه دیو باشه و مستم. یارا اگه خدا مثل تو یک شیشک مقبول نصیب ما کنه، خیرات خواد کردم خیرات.
راستی؟ اینقدر دوستم داری؟
چرا؟ تو باور نداری؟ قسم به خدا اینقدر دوست دارم که دلم برات نیتپه. نمیبینی که مثل دوست پت پت پشتت لب چشمه میایم؟
تو باش، تو باش که مسئله کنم یک دقیقه. یک دقیقه
چی میکنی؟ کجا را سیل میکنی؟
ای طرف و طرف دیدم که کس گپای موتور گوش نکنه.
هیچ کس نیست، ما پیش از آمدن وقت چور طرف دیدیم.
خب عشق این یک گپ برد بگویم به کس خو نمیگینی؟
نه چرا به کس بگویم، قصه عشق خودم آدم به کس میگه.
من بسیار جا دوست دارم. خو یک کمک دیگم میشرمم، من گفتم که باز نگویی که دوست ندارم. خو چی میکنی را بان، یک چیز دیگر را برد بگویم.
آه بگو چی گپ است.
گپ بادی نیست، خوشخبری است، خوشخبری. خو نی دیگه تو خ نمیشه، اول باید برم شیرنی بیتی.
یارا زرگونه جان، اگه خوشخبری دادیم شیرنی را چی میکنی که جانم قربانت میکنم. زود شو برم بگو خوشخبری چی است.
گپ از این قرار است که دل بیقرار است.
دلم هم بیقرار است، زود شو بگو دیگه.
امروز مادرت به خواستگاری خانه ما آمده بود.
خب باز چی گپ شد؟
گپ خلاص شد دیگه، مادر بابایم راضی شدن، کلی آمادگیام گرفته شد. یک دیگه امین گپ بیادر مانده و هم در سفر است، یک هفته بعد او به خیر میاید. وقتی کنم با آمد باز به شما اول میدیم که بین دسمال ببرین. ای چی گپ هست تو را میگم، در چی فکرها رفتی؟ و چند سال میشه که ما تو منتظر از امی روز بودیم که به خیر عروسی کنیم، حالا چرا تو چرت میزنی؟ ایش خوشحال نیستی به نظرم، خیرت خواست؟
خیر خیرت، چرا خوشحال نیستم؟ اما گفتم اگه بیادرت بیایا او خو کدام گپ ده این موضوع نخود کشید. نه
لالایم از گپ بابیم تیر نمیشه. بابیم گفت که خوب خود شد که لالایتم در خانه باشه و به شما دسمال بدیم. خود دیگه مال میرم که نوقت است،
مادر منتظر است. درست است؟ با مان خدا جانم.
دمرایت خوبی یک دانم.
اوهو قده جان، خوش آمدی، بخیر آمدی. برو بابا.
خیر چی؟ از خانه شما هم کس خیر دیده؟
وی خوار جان، از ما چی بدی دیدی که تو گپا میزنی؟
الو، از یام کده بدی میشه؟ از یک کده بدی کلان تو میخواستی که دختر من بر بچه پودریت بگیری ها؟
اول خود دانت دفت و گلاب بشوی قده جان، باز نام بچه منه بگی، فهمیدی یا نه؟ تو نمیشرمی که سر ما مردم ناق ناق تومت میزنی ها؟
دانت تو باز دعوی گلاب بشوی، بعد از اون نام دختر من بگی. این دختر با کمال مقبول مره ببین، اون بچه پودری تره ببین.
بس بس دیگه پاره نزن، بچه من گلوار بچه از فهمیدی؟ کی میگه که بچه من پودریس ها؟
تو من خبر داشتی که بچه پودریست، اما تو میخواستی که در چشم مخاک بده و بر بچه پودری دختر منه بگی. اما این سکه ناجل دینجا نمیچله. برو برو در سر دیگه تیرش گفت، فهمیدی یا نه؟
تو نمیشه میوزن که سر بچه من تومت پودری نمی کنی؟
تومت نیست، راسته. تو هم خوب خبر داری اما پاتش میکنی. بیبی بیبی از برای خدا، تو هم یک مادر هستی، دخترم داری، تو دخترت به یک بچه پودری میدی؟
اوزن اگه بچه ما پودری میبود خو روز اول میگفتی که دختر ما برش نمیتم. او روز خو کلتان راضی بدیم، امروز چطو که به یک بارگی بچه ما پودری شده؟
ما چی خبر داشتیم که بچه تو پودریست ها؟ بچه تو که در قریه زندگی میکنه، تو خو گفتی که تجارت میکنه. اما حال معلوم شد که پودری شده و از شرم در قریه اومده نمیتونه.
که خبر نبودی؟ حال جنیات برات گفت که بچه ما پودری شده؟
خدا فضل کرد که بچه ما سفر آمد، او کلگیره برم قصه کرد. بچه ایم برم گفت که بچه تو پودری شده. خویی که نو پودری شده کسی یک زود سرش نمیفهمه.
بس بس دیگه قدروغ نگو، پودری از رنگش معلوم میشه. بچه من نام خدا گلواره، تر تازه و مقبول است.
توبه توبه، حال خوب شد، گل گلواره تازه و مقبول است. مادر دیگه ای بای اولاد خدا نمیبینه، توبه خدایا. اما من دختر خدا بعد از خواد داتش انداخته نمیتونم زنه که، فهمیدی یا نه؟
برا برا برگم شا، تنها دختر تو خو نیست، به خدا اگه بچه ما به زن ما نفهمیدی. شما باید از آران بار خدایتان از شکر بکشید که ما دختر شما وار غریب آره خوازگاری کردیم. اگه نه دختر شما را کی خوازگاری میکرد؟
من قبول میکنم که ما مثل شما پیسدار نیستیم، اما دختر خدا به پودریا نمیتام. تو چی فکر کردی ها؟ که ما دختر خدا در مقابل پیسه به شما میدیم و به دست خود رو در آتش مندازیم؟ هرگز نی، هرگز این کار نمی کنم.
بله شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود داشته های برنامه این هفته کاروان زر. تا هفته دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. شب و روزتان بخیر.
کاروان زهر.
Oh, oh, oh. داغ دار از داغ داره زگل و باغ دوران جوانی برای یک خزانه یاد داره زگل و باغ دوران جوانی برای یک خزانه یاد داره